بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سوالی هست شما اینو
بفرمایید. بفرمایید.
مشکل تواتر از سب تا پیغمبره. تا سب مشکل نداره.
بله.
درسته؟
بله بله.
خب یکی از سب فن ثانی مجمع.
بله.
و اما المکی فهو عبدالله بن کثیر.
بله بله.
لا غیر.
بله.
همین یه دونه. یا عبدالله
نفسی. ببینید.
و قرع الان مجاهد. دوباره یه نفر.
بله بله.
و قرع مجاهد الان ابن عباس.
بله.
درست. و لهم سلاس روایات. رزی و ابن فلیح و عبد حسین قباس.
بله.
این مباحث که با این زحمت.
بله.
این چه کمکی به این رفع مشکل تواتر؟ این متواتر نیست.
بله.
این متواتر هست به نظر شما؟
ببینید این جزوه که ما داریم میخونیم. صفحه پنجش سطر اول، سطر اول این جزبه را دارید شما؟ همین حرف از زرکشی نفی میکنه، همین حرف شما. قال از زرکشی فی البرهان التحقیق انها متواترتون عن الائمه السبعه و اما تواترها عن النبی صلی الله علیه و سلم ففیه نظر فان اسنادهم لهذه القراءات السبع موجود فی الكتب و هو نقل الواحد عن واحد انتها. صاحب مفتاح الکرام چی میگن؟ همین حرفشون. میگن قلتو لعله اشار الى قولهم ان ابن کثیر اخذن عبدالله ابن سائب ملاحظه کردی؟ یعنی و هو احد تلامذت ابی و لم یقولو انه اخذن غیره. درست شد؟ و نافع. یعنی ایشون میاد دقیقا حرف زرکشی را همینجوری معنا میکنن که سند ها اینجوری. بذار من خیلی از چیزها رو گذاشتم برای وقتش. یعنی الان این فرمایش شما اینا وقتی او یکی از من تو فدکی رو میبینید اصلا نگاه نکردید فایل های فدکی رو دیدید؟ یه صفحه ابتدایی داره فهرست مباحث علوم قرآنی. هرچه ممکنم هست مطالعه میکنم صفحاتی رو به اینا اضافه میکنم. یکی از صفحات همینه کلمات زرکشی در چی؟ در همین مسئله که شما از مقدمه این مجمع مطرح کردید. انشاءالله رسیدیم، یادتون باشه یادداشت کنید، اونجا به تفسیر راجع به اینا صحبت میکنیم. به خیلی حرف هست. مرحوم صاحب مفتاح الکرام ایشون جواب میدن از همین اشکال زرکشی، صاحب مفتاح الکرام. ولیکن لعل ذالک لاشتهار اخذهی ان و این اخذ ان غیره. مفتال کرامه آدمی هم تو حرف بزن نیستن، همه میدونن ایشون که از بزرگترین متتبع این فقها هست. درسته؟ از همین ایشون جا جواب میدن. انشالله به جوابشون رسیدیم خدمتون. هرچی تو ذهن قاصرون باشه عرض میکنم. بله بله.
یادم کجا
مثلا خود سنده
سند
سعید
نداره
چون چه
برسه به
متواتر فرضاً
از اینکه
به پیغمبر بله. حرف استادشونه دیگه، حرف استادشونه. در البیان ما آوردیم چند سال پیشتر جا خوندیم که من همون روزی که حرف البیان را خوندم همین مقدمه مجمع را با هم خوندم، فایلش هست تام. ببینید ایشون میگه اصلا سند نداره. مرحوم تبرسی تو مقدمه مجمع میگن چی؟ میگن که اینا را انتخاب کردن چون سندهای متصل صحیح دار. حالا یال پس میشه دو تا ادعا. ایشون میگن اصلا سند نداره، ایشون میگن انتخاب کردن اینها را چون سند متصل صحیح دار. ما بررسی بکنیم دیگه.
جوابی که من خودم میدم اینه زمان مجمع مدرسی که نظامی نیشابور و بغداد تشکیل شده علم قرائت از متداول ترین علوم بوده. انقدر اینا پیششون بیان بوده و راحت بوده اصلا بحث کردن و مثلا صد تا اسم بیارن نبوده. میدونی این حرفو گفته ها؟ یعنی اگه کسی مثلا من اینجوری حرف میزنیم چون منکر روایت تواتر زیاده، اون موقع کسی اصلا منکر نبوده، اصلا لازم نبوده، همین میگفته بس هم قبول میکنه.
میگم الانم تو اون فضا برن، ما شما تجربه نداشتید عبارت زرقانی را خوندیم از مناهل العرفان، استاد دانشگاه الازهر بود. درست شد؟ خود ایشون چی گفت؟ گفت من در چاپ اول کتابم اینا میگفتم، اما در چاپ بعدی لما چی اتسع افق اطلاع، وقتی معلومات من بالا رفت دیدم سبع و عشر نام متواتره. ملاحظه میکنید اتسع افق اطلاع شوخی نیست. نیزم میخوام عرض کنم همین زمانی که اونا میفرمایید داشتن، الان هم کسی پیشو بگیره دنبالش بره که من بعضی چیزاش عرض میکنم، همین فضا براش باز میشه. نوعاً حرفای ما چیه؟ اینه که مطلع نیستیم. گفتم آقای عاشق هادی فضلی چی فرمودن؟ فرمودن من رفتم دنبالش بین ابن مجاهد تا اولین کتابی که نوشته 44 تا کتاب که یحیی بن یعمر دیروز اسم و اول کسی متوفای چنده 70 خورده به نظر من، اما 70 هجری کتاب نوشته شروع میکنن تا 44 تا کتاب های حسابی که اسمایش موجوده و بیشتره. یعنی وقتی دنبالش میرید میبینید خیلی گسترده. فضا این چنین فضای وسیعیه که وقتی آدم مطلع میشه میبینه که خب وقتی اطلاع نداره یه چیزی را آدم ممکنه بگه. خب الان من بهار را گذاشتم عرضم کردم مطلب، هم عبارت بخونم هم نکاتی که میخوام بگم و همین چیزایی که شما الان فرمودید. بله فرمودن صفحه سوم بودیم. القراء صحابیون و تابعیون اخذوا عن الصحابیون و متبحرون، ایشون سه تا بخش کردن. خب میبینید اسم میبرن از افرادی که ما اگه بخوایم تک تک اینا را وایسیم راجبشون صحبت کنیم خیلی طول میکشه و به حمدالله منابع همه الان زمان ما در دسته، با چند لحظه میتونید تک تک اینها را چکار کنید، مطالبشون را ببینید. لذا من شروع میکنم از اینجا یه نکاتی را فقط راجب اینا عرض میکنم. عبارت را بخونم. و صحابیون المقرئون، مقرئون یعنی چی؟ یعنی اونایی که استاد اقرا بودن پس از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و الا زمان خود حضرت مقرئون بودن، زیادم بودن. اینجا فعلا تو این اسمشون نمیاد به این ترتیب. اول کسی که سمی مقرئان، میدونید که حالا یا اول در مکه بوده نه من فعلا نمیدونم، علی ای حال بعد از هجرت و یا اوان قبل از هجرت، اول مقری در عالم اسلام که آقای هاشم فضلی هم در کتابشون آوردن، شهید احد، جناب مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر خیلی جوری قدرش ناشناخته است، از اون کسایی است که اشک پیامبر خدا رو در آورد، نه از شهادتش، از اینکه نگاه بهش کردن، از این نگاه بهش کردن اشک مبارکش میریخت. چرا؟ میگن چون این مصعب تو مکه معروف بود اطرف و شاب فی مکه، یعنی اگه میخواستن تو مکه بگن یه جوانه خیلی شیکه، شیک پوشه، مشتیه، عزیز مامانه، اینجوری میخواستن بگن میگفتن مصعب، معروف بود واقعا، اینجوری بود، درسته؟ بعد آمد اسلام آورد مخفی کرده بود، بعدی که معلوم شد اسلامش چه کار به سرش آورد، تا دیگه رفت حبشه، از حبشه برگشت. قبل از اینکه حضرت تشریف فرما بشن برای مدینه او زودتر رفت، حضرت فرستادنش اونجا. من یه صفحه استقلالی تو فدکیه برای ایشون هست، نگاه کنید من روایاتی که در وصف جناب مصعب ابن عمیره اونجا آوردم همه را، ببینید دیگران همه بدنشون آفتاب خورده بود، پینه بسته بود، ایشون که گفتم این بدنی داشت که اینجوری بود، نازترین جوان مکه بود، بعد افتاد به سفر و به هجرت و بیابان. صحابه بعدن وقتی یاد او میکردن میگفتن ما کی هستیم به حالو که مصعب اینجا بود، میگن همینطور تمام پوستای بدنش قاشقاش بلند میشد، یعنی تقشر پیدا میکرد، مثل که مثلا پیاده روی میکنن تاول میزنه، و غیر از تاول پا اصلا پوستای بدنش اینجوری پوست نازکی بود یه عمر در اثر سختی یا الله سلامت سبح کن الله خیلی ببخشید با. یا الله درسته؟ اینجوری بود بدن ایشون که اینجوری لایه لایه بلند میشود و این قدر. لذا حضرت تو این روایتی که اونجا آوردم امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل از ایشون تو کتب اهل سنت فرمودن که من یه روز رفتم یه حائطی در مدینه یه باقی رو براش استقا کردم، سقی اون حائط کردم به ازای یه مش خرما. این چیزی میگیم ها، به ازای یه مشت خرما یه باغ را آبیاری کردم که یه مشت خرما به من بدن در مدینه. بعد حضرت فرمودن این مشت خرما را آوردم که حالا چیکار. من رسیدم محضر پیامبر خدا، همون حال کی آمد مصعب وارد شد با پیرنش را توصیف میکنم. اونجاست میگم وقتی حضرت بهش نگاه کردن گریه افتادن، یعنی میدیدن چه ناز و نعمتی داشت، حالا اومده با چه فقری در ابتدایی که در مدینه بودن. اینجوری ایشون اول مقریه، حضرت فرستادنش در نماز جمعه اقامه کرد و جلسه اقراء تشکیل داد در مدینه و چه دم و دم. من اینا رو آوردم دیگه نگاه کنه، فقط اشاره میکنم که ببینید اول مقری. این الان هم که حجاج مشرف شدن همه میرن زیارت شهدای احد، ایشون از کساییست که بهش سلام میدن اهل توحید خوشا به حالش. ایشون اول مقریه، اصلا جلسه اقرا تشکیل یاد بیداد همون روزهای اولی هنوز حضرت تشکیل نیاورده بودن جلسه اقرا، این قرآن رو یاد بیداد. ببینید بنشینن قرآن یاد بدن، این و اول کسی که عنوان مقری را بهش دادن ایشون بود. روایات جالب در بهار هست، تو همون صفحه من آوردم، مثلا سعد ابن معاذ رئیس اوس با اون همه تعریفایی که همه شنیدید به دست ایشون مسلمون شد. وقتی ایشون آمد مدینه هنوز سعد ابن معاذ مسلمان نشده بود، حتی فرستاد یه کسی را که بروی کسی آمده داره جوانا را گمراه میکنه. بعد آمد اون فرستاده را براش قرآن خوند مسلمان شد. بعد خود سعد آمد دنبالش، سوره فصلت را بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل کتاب من الله الیا تنزیل من الرحمن الرحیم، اگر آیت دارم دو سوره اول سوره حامیم سجده را برایشون خوند. خود مصعب قسم یاد میکنه، میگه همین من قرآن را خوندم تمام که شد، رأیتو چی نور الاسلام فی وجهه، دیدم تمامه دیگه. بعد رفت غسل کرد و آمد و سعد بن معاذ و شهادتین گفت و مسلمان. منظور این اول مقری جناب مصعب ابن عمیر با این جلالت قدرش. پس این که میگن صحابیون یعنی اونایی که این سمت را بعد از حضرت داشتن، و الا شما برید زمان خود حضرت دوباره یه فصل مشبعی میتونه شواهد پیدا کنه. بئر معونه 50 تا به نظرم نمیدونم چقدر از حفاظ قرآن زمان خود حضرت شهید شدن، با فاصله اندکی زمان ابوبکر. استحر القلب حفاظ القرآن مقتل یمامه، چند تا جلوتری به نظرم اینجوری که تو حافظ 500 تا تو یک درگیری 500 تا حافظ قرآن ناچه بشن کشته بشن. ببینید چه دستگاهی بوده برای حفاظ همون زمان. اینجوری نیست که ما اینا رو هم تو از کنارش رد بشیم، اینا شواهد روشنیه در این که اون زمان اینقدر گسترده کار انجام میشه. بنابراین القرا صحابیون یعنی صحابیونی که سمت رسمی تدوین کلاس اقرا پیدا کردن با سند، و الا عملا خیلی خیلی بیش از اینا بوده. حالا ذکر کنیم خب سبعتون امیر المؤمنین و سید الوسیین صلوات الله و سلام علیه. عرض کنم که روایت شد در همین صفحه اول فهرست ما باعث گذاشتم، خیلی جالب است. روایتی داره اهل سنت از ابن مسعود زیاد نقل میکنن، زازان دنبالش هم را آورده، دیگران سلام ندیدن این تیکش ها دیگه نمیارن. لزام اهل حدیثشون میگن که قسمت اولش فصحیح اما دومش نمیدونم میخوان گیر بدن. چی میگه ابن مسعود؟ میگه 70 سوره را خودم از پیامبر خدا تلقی کردم صلی الله علیه و سلم، بعدش به ختمت القرآن علی خیر الناس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خیر الناس این تعبیری است که طبرانی هم در الاوسط آورده، هم در المعجم الاوسط، هم الکبیر و الصغیر. الاوسط به نظرم سه تا داره، الصغیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر. طبرانی در هر دو تاش نداره، هم در المعجم الاوسط داره. من از این صفحه آوردم، خیلی جالبه که اون قسمتش چرا این که 70 تا سوره رو میگه خودم از حضرت تلقی کردم، و اهل سنت دارن تو احادیث مفصل. این تیکه دومش را فقط همینا، چرا کیم داره؟ ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق هم داره با این سند بلند بالا. خیلی سندی که اینجا میاره جالبه. سندم را میرسنه به کی؟ به زادان. زادان کی بوده؟ فارس بوده. باز صفحه در فده که هم تازه گذاشتم، انواع تعلیم قرآن. تعلیم قرآن چند نوعه؟ یه نوعش که اونجا عرض کردم نوع با اعجاز و کرامته، مثل کربلای کاظم که با اعجاز حافظ شده بود، هست در اینجا. یکیش خود زازان. زازان در دو سه تا کتاب اونجا آدرسش را عرض کردم، حالا دیگه میخوام مراجعه کنم نم وقت میره، اشاره میکنم خودتون نگاه کن. زازان میگه که داشتم همینجوری یه چیزی را با خودم زمزمه میکردم، حضرت وارد شدن گفتن چرا قرآن نمیخونی تو که صدات خوبه؟ گفتم بلد نیستم. حضرت آمدن یه چیزی در گوش من فرمودن، هیچ نفهمیدم، یعنی همین همه بود، هیچ نفهمیدم که حضرت چه گفتن. قسم به خدا که حضرت سر مبارکشون از گوش من فاصله نگرفته بود، میگن که احساس کردم کل قرآن را حافظم و بعد میخون. امیرالمومنین اصلا زازان جز صحابی ها نیست، حضرت را ندیده. عرض کنم که بعد من گفتم پیامبر، ببخشید، نه معلومه قبلا هم اینا عرض کردم، الان اینش منظور من بود، این نقلی که ایشون داره. بعد میگه که اون راوی میگه خدمت امام باقر سلام الله علیه گفتم زازان اینجوری میگه؟ حضرت فرمودن بله، دعا بسم الاعظم الذی لا یرد. امیر المومنین در گوش او به اسم اعظم دعا کردن که رد نمیشه. دیگه اینی که بین مردم معروفه که میگن اسم اعظم رد نداره، این شاهدش همینجاست در خرائج راوندی و دوستا دیگه کتب. که در یکی اون به نظرم کتاب فتال نیشابور چی بود؟ روزه، به نظرم روزه بود یا یکی دیگه، حالا تو این اونجایشو یکی دیگه هم اسم میبرن، چی مغن خیاط یا معن خیاط، یکی دیگه هم بوده که حالا اونو باید بریم دنبالش ببینیم این دیگه کی بوده. زازان یکیشه، یکی دیگه هم بوده که امیرالمومنین کل قرآن را به او چیکار کردن؟ به نحو کرامت القا فرمودن. میگم من الان میخواد نگاه کنم بگم تو همین صفحه اول در الصراط المستقیم، بله الصراط المستقیم الى مستحق التقدیم، از منابع بهار کتاب معروف، الخامس تکلم فی اذن معن مغین است، من چه مغن خیاط یا مغن خفیین فحفظ لوقته. حضرت یک کلمه فرمودن کل قرآن را، و کذالک فعل برجل یقال له زازان. هر دوتا را در کتاب کنار هم آوردن.
نه
فعلا هم تازه بوده، انواع
تعلیم القرآن،
انواع تعلیم القرآن الکریم، همینه انواع تعلیم القرآن الکریم، این عنوانش اینه. خب حالا من عرض بکنم، پس اول مقرئه که بود جناب مصعب بود، مصعب ابن عمیر سلام الله علیه، که و از خصوصیاتی که ایشون داره که خیلی خیلی عجیبه، یعنی کسی که از اون ناز و نعمت ایمان میاره، خدام به توسط وجود اوی کارایی میکنه که ارزشش روز قیامت معلوم میشه. این در بحبوحه جنگ احد وجودش حفاظ شد برای حفظ جان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، البته بحث به اسباب دنیوی که چی بود؟ اون کسی که ایشون را به شهید کرد از اول با خودش به صورت فردی تصمیم گرفت، گفت من کار با هیچ کس ندارم، راه میفتم یواش یواش توی لشکر میرم شخص پیامبر رو میکشم. وقتی حضرت ها کشم دیگه تمامه خزیم، چرا بریم درگیر بشیم؟ این نیت اصلی او بود. آمد که فقط حضرت را شهید کنه، درست شد؟ آمد و آمد مصعب را به حضرت اشتباهی گرفت. نگاه کن تاریخ، مصعب را دید حمله کرد ایشون را شهید کرد، بعد صدا زد که قتل تو محمد صلی الله علیه وسلم. کفار خوشحال شدن که تمام شد قضیه، اصلا با هم ریخ خوشحالی اونا، به هم ریخ. از این طرف اونایی که همه بیشتر از من میدونید، ریش سفیدا گذاشتن سینه کوه فرار، الفرار همه میدونید دیگه، اونا که تو احد بر رسول و یدعوکم فی اخراکم، همه فرار. همین این قاتل مثلا این کارا کرد. یعنی وجود مبارک حضرت و شهادت او برای وجود مبارک حضرت چی شد؟ وقایه شد، حفظ و سپر تکوینی شد که او اگه فهمیده بود که از نیستم باز ادامه میداد، اما این همین چو اعلام کرد و خوشحال و پرید و مشرکین هم خوشحال و همه هم صدا زدن، لشکر اسلام فرار، لشکرهای فرار به کوه، لشکر کفار هم خوشحال به اینکه کار تمام شد. اینجا بود که این مذهب شهید شد. و بعد امیرالمومنین و اون کی بود، ابن تیهان بود، ذو شهادت، با دو تا بودن که کاملا حضرت را محافظت کردن. زخمایی که بر بدن مبارک امیرالمومنین اون روز اومده بود عجایب درشه که تا حال حضرت چطور بود. بله، تا خلاصه دیگه خداوند به اون نحوی که چیش بود این ملعونا را دفعشون کرد و رفتن. حالا اینم دوباره رفتن یادم اومد باز از چی، از این چیز مصعب که این کار را کرد، که اصل شهادت او سبب شد که این ملعونی که فقط قصد حضرت کرده بود این نتونه و از کارش مانع برش پیش بیاد. خب بله آقا،
لیکن شب به حلقه.
بله بله. خب و صحابیون المقرعون سبع امیر المؤمنین و سید الوسیین صلوات الله علیه. اینجا بود که یادم اومد که زازانی که حضرت بهش قرآن رو یاد دادن روایت نقل کرده در کتب خود اهل سنت، معجم اوسط و کبیر و عرض کردم اون یکی تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر که روایتش عرض کردم تو صفحه اول فعلا موقت هم گذاشتم، انشاءالله بعد عنوانش هم ایجاد میکنم. چی میگه؟ زازان میگه که ابن مسعود به من گفت، ببینید چقدر صدر و ذیل دلالت داره که ذیلش رو حذف کردن. اونا میگن فقط ابن مسعود میگه که من 70 تا سوره رو از حضرت گرفتم، و بقیهش چه کار کردی؟ مقام مقامی است که بگه بقیهش هم از کجا گرفتم. اونا شا دیگه نیاوردن. ملاحظه کردی؟ اینجا تو این نقلا اینا مال خود باز کتب اهل سنت، میبینید هر دو تاش با هم میگه. میگه 70 تا رو خودم از حضرت گرفتم و ختمت القرآن كله على خير الناس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خیلی روایت جالبه در این باب. خب صحابیون عبی زید ابن ثابت، عثمان و ابن مسعود و ابو الدرداء و ابو الموسى الاشعری.
جمله منظورش چیه؟ ختم فرقان کله
و یعنی 70 تا را. بله نه با اون 70 تا
تطمیم شما اینو بله. گرفتید بله ختم تل قرآن کله.
بله درست میفرمایید. اگه من القا شد عرض من به این که یعنی بقیهش نه، ختم تو یعنی کلش را. و بلکه متعدد، وقتی علامه طباطبایی فرمودن که هر صحابی چند تا مصحف داشت، چند تا قرائت را به صورت افراد داشت، علامه فرمودن هیچ مانعی نداره که حتی ختمت القرآن چی باشه؟ به قرائات افرادی خاصی که رسم خودشون بود و از فضایی بود اونجا که مانوس بودن باشه.
با همین برای جمع میشه با این نقطه
بله بله اتفاقا همه ببینید آقا فرمودن شما چیزی گفتید که معمولا تلقی رائج از روایت همینه، ان کان ابن مسعود یقرا علی غیر قراءتنا فهو بضال، و حالا که روایت این نیست و استثاظم ازش این میکنن ولی که اصلا این نی، ابن مسعود از بعض قراءات عبا داشت، اونم به خاطر کوفی و مدنی عبای شدید میکرد، حالا اون بحث جای خودشه، به حضرت میگفتن که ایشون بعضی قراءات لا یقرا، عبارت ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قراءت نافه و ضال، و اما نحن فنقرا علی قراءت ابی، چرا؟ چون همین هم معلومه رئیس قراءات کوفیین ابن مسعوده، رئیس قراءات مدنیین ابی است، یعنی قراءت مدنیین، ولذا حالا بعدا تو حرف سفیان ابن اوی اینه انشاءالله مفصل صحبت میکنیم که ابو طاهر از سفیان چی پرسید؟ گفت هل اختلاف القراءه، هل اختلاف قراءه المدنيين والعراقيين من السبعه الاحرف، که او گفت لا، اختلاف قراءه المدنيين والعراقيين، یعنی یه چیز معهود جا گرفته بیرون، اون وقت والله لا اقرا، تو صحیح بخاری هست که ابو الدرداء میگه، میگه اینا به من میگن اینجوری بخون، والله لا اقرا، درسته؟ روایت میگه ان کان لا یقرا فهو ضال، نه اینکه ان کان یقرا علی غیر قراءتنا، این دو تا استظهار است،
اصلا ممکنه منظورش انکار باشه، لا یقرا یعنی منکر قرائت ماست،
بله دیگه همین بود اون کارا میکرد، آره این ابن مسعود برنامهش خیلی مفصله، از صفحات بسیار زیادی هم که من فدکیت دارم برای ایشون هست که هنوز یک دهم کارم نشده، در این که ابن مسعود روشش، کارش، برداشتهاش، دوران عمرش، همه اینا خیلی خیلی بحثای مفصل، ما تو همین مباحثه این شاید جلسات متعدد راجع به ابن مسعود صحبت کرد، قائلاش ممکنه
اون موقع خیلی بحث لهجه قوی بوده، بلکه به لهجه خودش میخونده، یه نفر نمیتونه به این زبون نمیچرخه، این ضعف و ضعف که میفرمایید مختار، زبون یه نفر به ضعف نمیچرخه، یعنی وقتی میخواد تون تون و زیاد زیاد بخونه برای خودش خط میکنه، تا 18 هزار بار یه نفر مدعی که من قرآن خط میکنم،
بله
من میخواد زیاد بخونه،
ببینید
اون قرائت رو قبول داره، منکر نیست، ولی نمیخونه،
بله، ولی ما از یکی از مهمترین مباحثی که شاهد خیلی قوی آوردیم حرف خود نافع بود، کتب قرائات بود، نافع چی میگفت؟ به احدی نمیگفت مختار من اینه، هر کس میومد پیشش کان یقرأ النافع الناس به جمیع القرائات، اگر یک کسی به خصوص میگفت مختار خودت کدومه، میگفت این مختار من، بعد بهش اعتراض کرد، گفت اتقرأ الناس به جمیع القرائات ولکه مختار، مثلا گفت احرم نفسی من ثواب القرآن، همه قرآن است، من خودم محروم کنم، همش قرآن است، اگر از من اینجا اختیار یعنی چه، نه همین که شما میفرمایید، یعنی یه چیزایی بود که نافع در فضای تألیف خودش اونا را میپسندید، پسندیدن نه از باب ثواب و خطا، از باب چه؟ به قول ابن جزری اونس، از باب اسهلیت، از باب علینیت، انواع چیزهایی که او در نظر میگرفت برای اختیار،
منظورم اختیار. کلام عادت ها نه چی فهمیدین؟ پسند، پسند نه، عادت، زبون وقتی که شما یک چیزی رو، الان شما مالک یوم الدین، وقتی میخواد میگه ملک یوم الدین، اصلا زبون تو انگار نمیشه،
بله چون
مالک ساده است،
بله
از این کلمه ها، مثلا فتبین میخواد میگه فتصبر، زبون نمیشه، چون شما هزاران بار گفتین فتبین، تو تعلیم یه بار میگید اون یاد میگیره،
من
شما میخواین تون تون بخونید،
بعضی نکات هست الانم شما فرمودید سر جاش که میاد تو ذهنم عرض میکنم، یاد داشتم بفرمایید، قشنگه، بعدم باید اینا جمع بشه سر جاش ازش استفاده بشه، یکی از نکاتی که تو کتاب آقای هاشم خادی فضلی هست که ایشون هم به نظر از جای دیگه نقل میکنن که زیباست، این است که عثمان 5 تا یا 7 تا مصحف فرستاد بلاد مختلف، این مصاحف اولا نقطه و اعراب نداشتن، دومی که با هم مختلف بودن، فرق میکردن،
خود 6 هفته عثمان.
بله با هم دیگه فرق میکنه، هفت حدود 60 70 موضع هست که مصاحب با هم دیگه فرق میکنه. چرا چنین کرد؟ این نکته رو ایشون میگن، میگن عثمان حالا که میخواست توحید قرائات کنه و اون اختلافات قبلی را برطرف کنه، سعی کرد هر مصحفی را مناسب قرائت میدانی اهل اون مصر بفرسته. ملاحظه میکنی؟ این نکته خیر، یعنی اگر در یک جایی مثلا فتوکل هست، میدونست اونا میخونن فتوکل، برای اونا نوشت فتوکل. تو این مصر که میخوندن و توکل، برای اونا مصحفا نوشت و توکل. چرا؟ چون قرائاتی را که همه داشتن، اهل مصر بود، متواتر بود و اقرا زمان حضرت صورت گرفته بود، همه را سامان بده. بنابراین تعدد مصاحف. نکته مهمتر این بود که ما تو مباحثه بهش رسیدیم، من اینجوری تو حافظم مونده، در زبان فینیقی و بعدش تا اومد زبان اون چی بود که مصحف را بر اون نوشتن؟ نبتی و بعدش به نظرم. نه سریان قبلش همون نبتی بود شاید، یا بعد از نبتی هم یکی دیگه به نظرم بود که اهل هیره با اومی نوشتن، شاید همون نبتی بود. و ما اینا رو آوردیم مباحثه کردیم. نکته که ما بهش رسیدیم این بود، و اقلایی هم هست، خود همون زبان در بین خودشون نقطه داشتن، نه اینکه نقطه نداشتن، نمیذاشتن. یعنی قرآن کریم هم اولی که نقد شروع شد، نقد الاعجام نبود، چون نیاز نبود، همه قرائات هم رو سامان میداد. بعد اول نقد الاعراب اومد. چرا؟ چون خون ان الله بریء من المشرکین و رسوله، چون و رسوله خون ان الله بریء من رسوله، نقد الاعراب شروع شد.
از نقد الاعراب اول با نقطه گذاشتن.
بله بله درسته.
با این نقطه
بله، این نقاطی که ما داریم، نه همین چند جلسه قبلم عرض کردم، نقط الاعجام بعدش اومد که اون وقت با رنگ متمایز بود، تا بعدن وقتی چاپ در اومد دیگه چاره ای نداشتن که نقط الاعجام را با نقطه قرار بدن، نقط الاعراب را با حرکات خلیل ابن احمد صاحب العین. درسته؟
خب
خلیل در شعر اون کارا کرده بود، بعدن از او استفاده کردن. دانی میگه حتی زمان ما خیلی اون چیز خلیل خیلی مرغوب نیست، ما همون رنگی انجام میدیم، یعنی نقط الاعراب و نقط الاعجام رو با نقطه. و
منظور اینه که اون کسی که نقطه رو تبدیل کرد به کسره یه خط کوچیکی خلیل بود.
بله دیگه، خلیل قرن دومه. دانی تا قرن پنجم منو میگه که خیلی جا نگرفته بوده. خیلی جالبه، چاپ که اومد دیگه چاره ای نداشتن، یعنی تو چاپی که بود دیگه رنگی که معنا نداشت که، درسته؟ ناچار شدن که لامحاله برای نقط الاعراب چرا به کار بگیرن؟ علامات خلیل را به کار بگیرن. بله بله،
هر سی تا اختراع
نه، بین دو تا مصحف سی تا. ببینید هفت تا بود، این مصحف با اون مصحف 18 تا، این مصحف با اون مصحف مثلا 27 تا، هر دو مصحفی گمونو به سیتا هم نمیرسه، زیر سیتاست هر دو مصحف با هم دیگه. در مجموع اختلافات که جمع بزنید، در مجموعش به اون تعداد میره. نکته ای که خیلی مهمه اینه که پس با این که تو خط بود نقطه، و الا بگیم خطی که اهل هیره می نوشتن مثلا ت با ب فرق نداشت، با چیکار میکردن؟ چیکار میکردن؟ مثل زمان فارسی الان ما بود، کتاب های فارسی الان ما اعرابش میذارن، ولی اعراب نیاز داره یا نداره؟ داره. یعنی فارسی الان ما با این که یه بچه میخواد بخونه باید اعراب براش به کار ببره، نمیذاریم. کما این که در جایی که محل لبس نباشه نقطه اگه نگذاریم، واج کلامی نداریم. ما یه واج داریم در کلمات مفرد، یه واج داریم در کلام، در کلمات مفرد. شما اگه یه جایی مثلا نوشته باشه حسن مثلا به تهران رفت، هیچ تا نقطه نداشته باشه، احدی این جمله رو اشتباه نمیخونه. ملاحظه میکنین؟ هیچ که اشتباه نمیخونه. مثلا رفتش کدام کسی رفت؟ خودش تک به این معنا کلمه تک واج، یعنی کسی اینجا نمیرسه اشتباه هم بخونه که مثلا زفت، یا مثلا بله مثلا رقب، مثلا قاف با ت فا، این نیست. همه درست میخونن. اون زمان هم همینجور بوده، یعنی رسم المصحف نه نقطه داشته نه اعراب، هم هم میخوندن، هم اعراب رو درست میخوندن هم نقاط رو درست میخوندن. خب چرا نقاط با این که بود نگذاشت؟ برای همین بود که وقتی نقاط ها میگذاشتن، بسیاری از قرائات موجوده در امصار مثل کوفه اونا از بین میرفت. درسته؟ نقطه رو نگذاشتن یحتمل الرسم، این ابن جزر. ولی زمان میدیدی که سامان میداد، هر مصحفی را میفرستادن به بلاد مختلف، این مصحف میتونستن اهل اون مصر طبق قرائتی که داشتن همین مصحف را چکار کنن؟ یحتمل الرسم، اینا طبق او بخونن چون نقد نداشت.
نه حالا تو همین فضا بعضی از اهل علم هم میگن علت اختلاف این نقطه نبوده، بعد همین باعث شده که هر کس خودش یه اختلافی داره.
اصلا این حرف های عجیب و غریب. باز میگید خوبه اینو من یاد یه تازه ایجاد کردم، اینا یادم نبود. شما یه صفحه ایجاد کردم نگاه کنید، مصحفیین احذروا تعلم القرآن من المصحفیین. اصلا این معروف بود، میگفتن بابا بعضیا قرآن رو برداشتن تو روش میخونن، اینا غلط قلط میخونن، باید سما باشه، باید بره پیش استاد. که اون حماد راویه، حماد راویه خیلی کثیر الاطلاع بود، هزار 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 شعر بلد بود، درسته؟ قرآن هم بلد بود اما رو مصحف میخون، یعنی از استاد نشنیده بود. اون وقت ابوبکر هست تصحیف نوشته، تصحیفات او را نقل میکنه که چجوری خون. تو تصحیف نمیدونم در کدومی با چه عنوان اینا را همه را عرض کردم اونجا گذاشتم، حالا خود انشالله مراجعه کن. منظور که مصحف یین به این آمه صحفی داشتیم و مصحفی، صحفی را حاجه ها زیاد میفرمودن اینا، الان که من رسیدم دم اصلا اصطلاح بوده، زیاد آجا میفرمودن که حضرت به عبدالله ابن الحسن که خب بزرگ بنی هاشم بود صحبت شد سر علم و اینها، گفت که انا اعلم و من که و نمیدونم اشجع و اوصاف خودش را گفت به امام، گفت من از شما اعلم هستم. حضرت هم فرمودن که خب اینجا رفتن سراغ علمی که نمیدونم جدت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اینقدر مثلا بنده آزاد کرد، نمیدونم اسم دوتاشون رو بگو ده تاشون رو بگو. اینم که بلد نبود که، اول گفته او اعلمم، بعد یه چیز تاریخی ساده‌ای که باید بدونه، اونم او حضرت بلد نبود. چی جواب داد به حضرت؟ گو انت رجل صحفی صحفی.
ابو حنیفه هم است که به امام صادق یه بار گفته
بله صحفی، چون مشهور بود ائمه چیزایی دارن که دیگران ندارن و از اوناست که اینا را میدونن. خب خود ائمه مانعی نداشتن که وقتی فضایی بود مستند میکردن به اسباب عادیه هم، درسته؟ اما اینجا حضرت یک آیه خوندن که آجی آبا چه بیان زیبایی میخوندن. چی فرمودن؟ تا عبدالله بن حسن به حضرت گفت انت رجل صحفی، حضرت فرمودن نعم صحف ابراهیم و موسی. صحف ابراهیم و موسی، بله اینجور صحفی هم. عرض کنم که این صحفی، لذا میگفتن احذروا الحدیث من الصحفی و القرآن من المصحفی، یعنی همینجوری باز کنه با این بخونه، این پرهیز میدادن. و لذا من این نکات کنارم بذارید، روایتی آوردیم که حضرت چی فرمودن در مقدمه القراءات سیاری، حضرت فرمودن که انما الاختلاف یجیء من قبل الروات، ان القرآن کان چی مکتوبا یا کان فی الجرید والعدم و کان الناس یعتون فیأخذون منه. اختلاف روات را به این نسبت ده. یعنی دقیقا همین کار مصحفی، یعنی مصحف ها میرفتن نقاشی میکردن بعد میدن میخوندن، از استاد نگرفته بودن نشنیده بودن، همون جوری که خودشون چیزای خیلی حسابی خندداری هم هست. حالا من گفتم بخونم، بودم وقت هم نیست و همین که خود دو مراجعه کنی کتاب تنبیه علی تصحیف، کتاب مال قرن 200 و چند وفاتشه، مال قرن سومه، تصحیفات را ذکر میکنن. عرض کنم که اون وقت الان چه عرض میکردم بابا؟ نه این اخیر را الان که گفتم یادداشت کنید. بله؟ آن روایت سیاری به زمیمه این مصحفی که اینا داله بر چیه؟ داله بر اینه که در فضایی که حضرت فرموده انما الاختلاف یجیء من قبل الروات، بعدش هم میگن کان فی الجرید، یعنی همین احذروا اختلاف مصحفیین را، معلوم میشه گسترده بود. میگفتن مردم هم میشنیدن، میگفتن نه بابا باید سند داشته باشه، باید از استاد شنیده باشه. ان القراءه سنت متبعه، اینجوری نیست که هر کسی بر بر خودش بخونه. یعنی اختلاف الروات اصلا ناظر به سنت و سند و اینکه استاد بگه و اینا اصلا نبود. یه فضایی داشت بسیار هم بود و بعد محو شد. یعنی اونا دیگه از بین رفت تمام کاری
که اصلا که اصل مشکلی که ما میخوایم یه مطلب رو یکی تفهیم بکنیم فضای اون موقع است، ما فضایی داریم.
بله بله
مشکل ما میخوایم.
بله حالا اون بعضی چیزا هم تو اون کتاب آقای فضلی میخواستم امروز بگم دیگه گذشت، حالا زنده بودم فردا. بله
اختلاف نمیتونه واسه لحظه ترقیه اشتباه از حدیث سلف تعرف بشه. علاوه این معنی
نه تو
در اصول جواز قرائت در اصول میتونن به اون چیزی که تسهیل مطابق با اون چیز خودشون قرائت کنن، این تلقی هم ممکنه بوده باشه و این هم به صورت سندی هم نقل شده باشه، یعنی احتمالی هستش.
الان میگن قرائت، اما اونجا حالا اونا باید بحثش کنیم که آیا اختلاف قرائت میتونه تو عقاید باشه یا نه. ان شاء الله میرسیم
اون با... نه منظورشون اصول قرائت،
خب
تجوید
در اصول اینا، این که بودن در اصول هم ملتزم بودن به سماع.
درسته خب این حدیث از سبت احروف رو یه احتمال اینه که اینا اینطوری تلقی داشتن مردم، یعنی تسهیل داده شده برای اینکه شما به اون چیزی که
آه یعنی منظورتون نزدیک حرف ابن حاجبه. ابن حاجب میگفت فرش ها همه متواتر تمام بازه، اما در نحوه ادا متواتر همینه. بله انشاءالله حرف ابن حاجب هم برسیم بررسی کنیم.
یعنی این حدیث میتونه ناظر به اینجور اختلافات باشه که نقل شد در بین قرائت، هم مثلا قرائت شاذه داره، این قرائت شاذه میتونه از این سنف باشه که همینه که مردم نیمه.
ببینید من اونی که برداشتم از این دو سه تا روایتی که کلمه انما الاختلاف یجی هست، لحن امام علیه السلام برخورد امام با این اختلاف منفیه، یعنی میخوام بگن این اختلافیه که خوب نیست. درست شد؟ باید با همین ادبیات بریم جلو. آیا یک کسی ادایش لهجهش اونجوریه این میشه اختلاف مذموم؟ اینجوری میخونه، او با لهجه یزدی میخونه، او با لهجه قومیان. درست شد؟ نمیشه بگم مذموم است، یه نحوه طبیعی باید ما اینو از دست ندیم که حالا اون راجع به خود روایت انما الاختلاف و اینا رو من گذاشتم بعدا مفصل تر اینا واردش بشم لغز میشه بعضی خصوصیات. خب حالا در این چند لحظه ای که مونده بله
تازه اینا آجا هنوز به امیرالمومنین نرسیدیم. خب مسعب و اینا فرمودید و سوالات شدن.
بله ابو موسی اشعری هم خوند سریع خوند. حالا من فرمایش یه نکات کلی عرض کنم. ببینید این بابی که ایشون فرمودن کتاب‌های تو این زمینه نوشته شده از قدیم و جدید، یعنی همینی که ایشون تو این چند ساعت گفتن اینا رو یادداشت بفرمایید. یکی از ابواب مهم کتاب طبقات القراء، جور و واجور طبقات القراء، یک کتاب قدیمی طبقات القراء، کتاب کیه؟ کتاب دانیه که اینا من گذاشتم اینجا، اون روزم اشاره کردم میخوام دوباره تأکید کنم، بهار الانوار 109 اسلامیه که میشه 106 نرم افزار بیروت صفحه 60 صفحه 61. ببینید در اجازت الشیخ حسن ابن الشیخ ابن الشهید ثانی الکبیر، اجازه کبیره صاحب معالم پسر شهید ثانی که مفصل ایشون آوردن در صفحه 61 صاحب مال میفرمان به یرو یعنی پدرشون، ایوان کتاب طبقات القراء والمقرین و من تصدر للاقراء من عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى سنه 35 و 400 که 435 خود دانی 444 وفات کرده، یعنی 9 سال بعدش وفات کرده، درست شد؟ تا اون سال تمام طبقات را ذکر کرده. لعبی امر یعنی همون ابو امر عثمان ابن سعید دانی، بل اسناد که سند را قبلا آوردن، ان ابن عبدالودود قال قرأتهو، قرأتهو چی را؟ این طبقات را. علی المقری اسم میبره، قال سمعتهو او سمعتهو علی المقری النهوی اسم میبره، قال سمعتهو علی ابی داوود سلیمان ابن ابی القاسم، همونی که صاحب کتابی است که گفتم الان مصحف سعودی را ضبطش رو میگه، اگه اختلاف شد کتاب او را ترجیح میدیم. قال سمعت او علی مصنفه، درست شد؟ این سند صاحب معالم و شهید ثانی برای کتاب طبقات القراء کی دانی، حالا تو دستا هست یا نیست؟ من نمیدونم نسخهش تو کتابخونه هست یا نیست، تو نرم افزارا نیست. کتاب دانی اینم تو علوم القرآن که زمینه این است که اینا باشه نیست، سندش ایشون دارم میگم ما خوندیم اینا را بلدیم. تنها چیزی که من برام جالب بود برخورد کردم که چرا نیست، گذاشتم هم تو شرح حالش نگاه کنید، میگه که رأیتو این چی را طبقات القرآن 20 مجلد 20 جلد است. این محط زدم که چرا این کتاب اینجوری نمونده، سخت بوده، حجیم بوده، درست شد؟ 20 مجلد این کتاب طبقات القراء دانی. حالا بعد میایید همینطور باز نوشته شد، مثلا ذهبی 2 کتاب طبقات القراء داره با 2 نام، یکی تذکرت الحفاظ، یکی معرفت القراء الکبار. ملاحظه کردید؟ هر دو تا شمال ذهبیه. بله؟
علی طبقات
و الاعصار.
این طبقه مثلا رجال خودمون میشه.
اما به طبقه. یعنی کاری که کی ابن جزری کرده؟ ابن جزری 2 کتاب داره. یکی نهایت الدرایات فی اسماء چی؟ روات و القراءات اینجوری چی؟ اسماء. اونو که ما نداریم، ولی به نظرم چون خلاصش کرده غایت و نهایه فی طبقات القراء، او به ترتیب حروف الف با، یعنی همه کسانی که حرفشون مثلا عوان شده اولین نفر، عوان ابن تقریر، تو غایت و نهایه به ترتیب حروف الف با اسما را آورده. اما طبقات نه، طبقات از زمان خود حضرت شروع میکنند، شاگرد و استاد را میگن. لذا تذکرت الحفاظ و چی طبقات القراء ذهبی هم همچنینه. در مقدمه غایت و نهایه ابن جزری میگه که اول من کتاب نهایت و درایات خودم را شروع کردم، از طبقات کی برداشتم؟ دانی. از طبقات ذهبی هم برداشتم، 2 بهش اضافه کردم به نظرم، از حافظه دارم، یعنی 3 برابر شده. میگه اینا رو آوردم شد نهایت و درایات، بعد میگه از بس حجیم بود خلاصش میکنم برای شما در غایت و نهایه میارم. اینا کتاب هایی است که تو این فرمایش که ایشون میگن اینا رو باید مد نظر داشته باشید. باز طبقات القراء ابن سلار شافعی، طبقات القراء الکبار ابن سلار شافعی، متوفای 782 که بعد از ذهبیه. طبقات الحفاظ سیوطی و همچنین غایت النهایه ابن جزری، اینا کتاب هایی هستن که مربوط به این فصل میشن. الاتقان کتاب معروف سیوطی در جلد 1 صفحه 251 یه فصلی داره مربوط به همینجا، فصلون فی المشتهرین بالاقراء، فصل خوبیه، فی المشتهرین بالاقراء، که اینا را شروع میکنن در الاتقان سیوطی میاره. خب خیلی خوب، نه ما میخوام ببینم که اگر نکته هست فقط ذکرش کنم که فردا ادامش بدیم. میخواستم انواع تواترانو مونده بود، میخواستم که اگر زود این جلو رفت، ولی خب اینا هم مطالبیه که هر کدومش جای خودش تبخاتو بله چشم دیگه. پس بقیه چیزا انشالله اگر زنده بودیم فردا انشالله. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين.
گزاری که گزاری هیچ تأثیری بر پدید آمدن اختلاف در قرائت نداشته، یعنی سهم اندکی هم نداشته
اختلاف قرائت. بله همینطور تو هم تام نوشتم. اینو میخواید حکم به جنون بکنم؟ خود دو نمی کنید بید کردم. بله عرض کنم ببینید اختلاف قرائتی که تو اون زمان بوده چرا بسیارم گسترده، اما اختلاف قرائتی که بعد از تصفیه فیلتر گذاری دقت جرد و انفسام، یعنی کسایی بودن که اومدن سراپا عمرشون شد تخصص، درست شد؟ بعد از اینکه اینا این ترتیب اقرا رو تشکیل دادن، اقرا کلاسیک، اینا از بین رفت، یعنی دیگه مجال این نبود که هر کسی بیا بگه من اینجوری خوندم. از اون ملاحظه کردید؟
چه دوره ای ما قبول کنیم که این مثلا نقطه گذاری یا اعراب گذاری مثلا منشأ اختلاف شده بود؟
در قرن دوم حسابی بوده.
در قرن دوم؟
بله.
بعد سهمش چند درصد به نظر شما؟
در اون فضا خیلی زیاد بود، چون کارهای اجتماعیه دیگه. شما در فضایی که یه عده تخصصی کار میکنن، در بین هزاران نفری که تو بطن اجتماع دارن زندگی میکنن، درسته؟ این کار کمیه، کار بسیار ناچیزیه که یه شخص اونجا میشینه به چند نفر اقرا میکنه. این در سال بعد، در قرن بعد، در 200 سال بعد اثر خودش نشون میده، ولی در زمان خود اونها نه، یه بستری فراهم بود به نام خیلی بود، ولی لذا میگم روایت نازل به اوناست. یعنی تو بین مردم اینا زیاد بود، میخوندن میگن آه این چجوریست قرآن میخونی؟ الان چه؟ میومد بله، و اصلا جایز میدونستن، حسابه جایز میدونستن. 12 تا شاهد توی یه صفحه سیگه نگاه کنید، من شما رو گذارم، از صحابه تا شافعی کسایی بودن به راحتی میگفتن که اصلا جایزه، یعنی عقیدهش این بود که شارع خودش اجازه داده که شما قرآن را تلاوت به معنا بکنید. خیلی ولذا گفتم ابن حزم میگه مالک اگه متوجه بود کافره، از میگم کافر نیست، شما با قضایای ابن مجاهد بعد ذهنیتت عوض شده، میگه وای مالک کافر. کافر در فضای مالک در فضای بود که کافر نمیدونستن. خود مالکم بعدی که ابن وهب شاگردش ازش پرسید، ابن وهب تفسیر داره، میگه که از استاد پرسیدم تو اینجوری جایز میدونی؟ گفت چرا جایز نباشه. بعد گفت اون 6 نفری که عمر در شورا گذاشت هر کدوم مصحف داشتن، کان لستت الذین فی شورا کان لکلهم لکل واحد منهم مصحف. منظور فضا این چنین بود. اون وقت بعد اثرات این قراء و کارهای دقیقشون باستاب آینده داشت، یعنی بعدن کسی یا اشتباه میخوند، اونایی که متخصص بودن خندش میکردن، بابا این نیست، درسته؟ ولذا اون اختلاف قرائات ناشی از مصحفی بودن، از نقل به معنا بودن، همه اینا فراموش شد. ولذا طبری 310 وفات کرده، مقدمش رو ببینید محکم میگه، میگه 6 تا احرف دیگه الان بین ما مسلمان نیست. تهاوی هم میگه، تهاوی میگه 6 تا حرف بود بین مسلمان‌های قبل ما بود، الان دیگه نیست اصلا. اول میگه این قلت که به ما نشون بده، میگه نیست که به شما نشون بدن. طبری میگه، میگه رفته محو شده، من چطور اونها رو به شما نشون بدم؟
اونا که تصفیه شده منظورش
بوده؟ من میگه یعنی اونایی رو تهاوی صریحا میگه، یعنی اونایی که مردم مرادف آورده بودن. اون میگه طبری کلماتش مضطربه، من مفصل جمع آوریام کنم، گاهی میگه که نازل شده، گاهی میگه که مراده اصلا، ولی خب اینا تصریح میکنه، میگه اون شش تاش دیگه بین ما نیست.